قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إليه، ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه. وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه، لا ينقص من زاده ناقص ولا يزيد من نقص منهم زائد. خب عرض کردیم دعاها یه بخش گزارعی دارن، یه بخش درخواستی و تقاضایی، که تا اون گزاره ها و هست و نیست ها تو وجود آدم نهادینه نشه، درخواست ها هم به اجابت نزدیک نمیشه. امام سجاد علیه السلام تأکید ویژه‌شون اینه که این معارف تو وجود آدم نهادینه بشه و تو جان انسان بنشیند، و درخواست هم که میکنی به اجابت نزدیک میشه. و یکی از مهمترین معارفی که شما باید تو قلبت باشه تا دعات مستجاب بشه، معرفت بسیار 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 مهمه. نمیخوام بگم بیخیالی، یه معادل خوب برای بیخیالی پیدا کنید. قصه نخوردن علکی، استرس نداشتن بیجا، اضطراب نداشتن، آروم بودن، این معرفته. خیلی وقتها شما دعاها رو که میخونید، اگه واقعا با معرفت بخونیم، یعنی توجه به معانی بکنیم و اونسم بگیریم با اون نکته هایی که میفرمایند، میبینید تو شدائد، تو بدترین حالات، مثلا دعای هفتم نمونه بارزش که گفتن اندش شدائد و در سختی و حضرت این دعا رو میخوندن، شروع میکنی به خوندن، به اون آخر نرسیده، قبل از اینکه اصلا به درخواست حاجت برسی، میبینی که اصلا آروم شدی، اصلا دیگه اونقدر مهم نیست. حالا اینجور که حضرت دارم میگن خیلی هم حالا طوری نیست، و این آرامش کلید استجابت. خود این آرامش باعث میشه که شما به حاجت گرفتن نزدیک بشید، رها کردن، بیخیال شدن، غصه نخوردن، جوش نزدن، هرس نخوردن، اینا خیلی خیلی مهمه توی استجابت. همونی که حضرت فرمودن الصبر مفتاح الفرج. ما فکر میکنیم هرچی بیشتر اضطراب نشون بدیم خدا زودتر جوابمون میده، و هرچی بیشتر قصه بخوریم و مثلا نگران باشیم، الان دیگه مثل پدر مادرها که مثلا دیگه بچهشون که دیگه جیغ یه جوری جیغ میکشه دیگه نمیتونن تحمل کنن، حاجتشون میدن. پدر مادر یه آستانه تحملی داره، تحمل جیغشون تا یه چیه دسیبله، چیه تا یه دسیبل خاصی تمام دیگه، اونجا بچه اون جیغو بگیم خب بابا بیا بگی برو، اصلا نخواست. خدا بله گفت، خدا گوشش این حرفا پره، از این ادا اصولا خیلی بلده، بدتر از اینا دیده هیچ. برعکسه، دقیقا خدا سیستمش برعکسه.
اینجا استجابت دعا میگن بعد استرار برسی؟
بله استرار خوبه، ولی استرس بده. حالا فرق استرار و استرس هم، یک کسی میگفت که سیستم خدا مثل سیستم بیمارستان ایران نیست. تو ایران هرچی مریض آه و ناله بیشتر بکنه زودتر و بیشتر بهش رسیدگی میکنن. نه ایران، همه جا شاید همینطور باشه. مریضی که آرومه خیلی خدمات بهش میگه خب این که آرومه، اینو که ولش کن. بنده خدا سرشون هم شلوغه گاهی اوقات. ما یه بار تو مهران بستگانمون رو آورده بودیم اونجا، یه بنده خدایی بود توی اورژانس یه گوشه ای، یه ساعت یه ساعتی نیم آوردنش اونجا، خوابیده بود. بعد یه بار پرستاری گفت این اینجا چیکار میکنه؟ بعد اومدن علامه حیاتش چک کردن، بنده خدا داشت میمرد. یعنی فقط چون ناله نمیکرد این اصلا مثلا متوجه نشد این یه ساعت مثلا اونجاست و آره خدا اینطوری نیست. اضطرارم عرضم به حضور شما نکته حالا خوبیه که اما یه جیب المزتر ازا دعا یکشف و سو. اضطراری امر درونیه، به بروزات ما به تظاهرات ما خیلی کار نداره دیگه، آدم یه جایی کم میاره و فرقش هم عرض کردم براتون با ادعونی استجب لکم دیگه. آیا حائری میفرمودن که ادعونی استجب لکم یا تعابیری که اجیب و دعوت الدعا اینا، اینا فقط اجابت، ولی اما یجیب اجابت با کشف سوءه. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، یه چیز اضافه داره، نکته اون اضافهش همون اضطرار است. بله اون اضطرار یعنی دیگه پایان آستانه تحملی که خداوند متعال گفته من بیش از صبر بهتون نمیدم مصیبت، کسی بیشتر از صبرش مصیبت بهش نمیده. دروغه این که کسی بیاد بی صبری نشون بده بگه که چرا من که من تحمل اینو نداشتم فلان، اینا همش دروغه. خدا طبق سیستم عادلانه ای که داره به هر کسی قبل از اینکه مصیبت بده ظرفیتشون میده. لذا فرمودن اقرب و ما یکون الفرج، نزدیکترین جایی که فرج نزدیکه، عند انتهاء صبر، وقتی که دیگه شما صبر تموم بشه اونجا دیگه فرج میشه، چون خدا بیشتر از صبر رو آدم مصیبت نمی. لذا اون یه بحث تکوینیه، عرض ما یه بحث اختیاریه، ما اختیاراً مضطرب میشویم، اختیاراً استرس پیدا میکنیم. یه چیز جالبی هم براتون بگم، این جدیده، تا حالا اینجوری یعنی بهش نگاه نکرده بودی، خیلی نگاه آدم هست. خدا گفته آتاکم من کل ما سألتون، هر چی درخواست شما درخواست وجود شما باشه خدا بهتون میده، حالا نمیگه همشو میده، من کل ما، از هر چی بخواید بهش میرسید، این قانون خداست، چون بخل نداره، دوست داره بنده هاش بمونیم. بعضی قصه دوست دارن، خدا بهشون قصه میده، مگه کسی قصه دوست؟ بله. بعضی استرس دوست دارن، یعنی همجور عادی هم که نشسته ها میره میشه به چی فکر کنم نگران بشن، خودش اختیارن میره فکر میکنه استراب پیدا میکنه. اگه ندیده بودم آدم ها اینجوری به تو نمیگفتم. بعد خب این آدم چون استرسیه، خدا هم هی میذاره تو کاسش، استرس دوست داری همون جان بیا، اینم استرس، اینم استراب. آتاکم من کل ما سألتون، این که میگه نما سلطانه علی الذین یتولونه، ببینید میگه من که کاری ندارم، من کاری نیستم تو عالم مثلا وزیر، من فقط حرف میزنم، من وسوسه میکنم، شما میاید تولی میکنید من رو. چجوری تولی میکنید؟ خب همچون هی میگه اگه اینطوری بشه، اگه اونطوری بشه، اینا حرف شیطانه دیگه. انما ذلکم شیطان یخوف اولیاءه، فقط شیطان داره این خوف رو تزریق میکنه. خب تو هی میری به این خوفا هی فکر میکنی، هی نخ این خوف رو خودت ادامه میدی، خب این تولی شیطانه دیگه. انما سلطانه علی الذین یتولونه، خودتون دنبال من راه افتادید، شیطان روز قیامت همینو به خدا میگه، خب من اینا خودشونو دنبال ما راه افتادن. اگه ندیده بودم آدمایی که خودشون استرس به خودشون القا میکنن، هی میشینه بعدم میگه آقا من اصلا نه آقا جون خب فکر نکن، نمیتونم فکر کنم. باشه اونجایی که نمیتونی فکر کنی طوری نیست، اون بخشش که میتونی رو خب فکر نکن دیگه، این همه دستور به عرضم به حضور شما توکل، دستور به ایمان، آمنو آمنو اینه آرام بگیرید دیگه، چه خبره اینقدر هی استراب استراب استراب. یک ذکر شریف گور باباش رو بفرمایید و ادامه بدید به زندگی، خیلی ذکر خوبیه، همینه که هست. بنده خدای اومده بود پیش ما یه وقتی، یه دونه موتور داشت از دار دنیا، اونم فکر کنم قسطی و اینا، خیلی موضوع، ولی بچه با عرضه ای بود، یه اشتباهی کرده بود و بعد برگشته بود توبه کرده بود. بعد این بنده خدا خیلی، ما با هم چند ساله در ارتباطی، من همش این جمله میگفتم خدا دوست داره تو کار کنی، مهم نیست چه کار، فقط بیکار نباش. اسنپ میرفت این و میرفت خدا کار نداره. آدمی بود که مثلا برای روزی 20,000 تومن 30,000 تومن محتاج بود. این بنده خدا حالا با یه استخاره و این ور اونور یه رستوران کوچیکی زد توی منطقه‌ای تو تهران و بعد یواش یواش یکم کارشو توسعه داد و رستوران اجاره کرده بود، یعنی خودش نبود، اجاره کرده بود و بعد توسعه داد و چند روز پیشا به من زنگ زده بود یالا میگفت که گفتم اوضاع چطوره؟ میفهمیدم اوضاعش داره روز به روز بهتر میشه. ولی جالبه، روحیه‌اش هم برام جالبه. همین که بهش گفته بودم کار کن، پیک رستوران خودش میبرد، یعنی با اینکه مدیر اونجاست و اینا ولی بچه‌ها که نبودن خودش میرفت به عنوان پیک رستوران غذا رو میداد در خونه مردم. این روحیه‌اش شد. بعد گفت آقا روزی 8 تومن توی اسنپ میفروشم، این اسنپ فود چیه، تو اون سیستم میفروشم، یه 6 7 تومنی هم همجوری حضوری فروشتم، یعنی روزی 15 میلیون فروش. خب میگفتم خب چطور اوضاع؟ میگفت که حاجی فروش بد نیست، نقدینگی نیست، دست اونا نمیگیره، اسنپ اونا زاد. گفتم مردم مومن آخه. بعد گفت یه ذکری چیزی یاد ما بده که نقدینگیمون خوب بشه. گفتم خب یه ذکری بگم. میگی مقید میگفت آقا نوکرت هم جواب بده. بعد خلاصه یکم این تبلیغات کردم در اون دوزه. گفتم روزی 15 مرتبه. چند مرتبه؟ 15 مرتبه. بگو 15 مرتبه. روزی 15 مرتبه بعد هر نمازی میشموری، میگی همینه که هست، همینه که هست، همینه که هست، همینه که هست. خیلی ذکر خوبیه که دیگه بنده خدا نتونست ادامه بده بس رو. همینه که هست. این خودش خیلی عامل استجابت دعاست. ببینید الان این جملات حضرت، ببینید حضرت دارم میگن همینی که هست، کار دست خداست، تو هم خودتو بکشی کار دست خدا در نمیره. این تعابیر رو ببینید، لا یملکونه. مثلا آقا برنامه ریزی های کمی و زمانی و کیفی ما رو خدا دوست داره به هم بزنه، مثلا عادت الهی، سنت الهی. برای چی؟ برای اینکه به همین همینی که هست برسی. البته همینی که هست در کنار تلاش ها، اینم آفت شما بارها عرض کردیم، اینو که آدم میگه گاهی اوقات میگه خب من چه کار کنم؟ نه خیر، خدا میگه تو وظیفه خودتو انجام بده. قضیه این که کی و چطور و کجا و از چه طریقی و به چه ترتیبی و ایناش دست تو نیست. و اصلا تعبیر اینه، میگه شما تلاش بکن از این مسیر دیگه میرسه. اینجوریه دیگه، شما طلبه ای درس میخونه، از مسیر درس خوندن کسی به شما پول نمیده که، یه شهریه میدن که بذاری توی سیستم نرم افزار مدیریت اقتصادی اصلا هنگ میکنه، یعنی دستگاه میسوزه کلا. میگه که آقا من اینقدر شهریه میگیرم، اینم مخارج یه زندگی معمولی. پیام میده که مثلا شوخی نکن، زشته مثلا، حالا تعابیر مختلف. خب من میگه که تو چه کار، تو درس تو تلاش کن، از جای دیگه میره. چطور و کی و من عینه و متا و حیث و اون دعایی هست که حدیث در مورد عقل که میگه آقا اینا شو دیگه رها میکنی، من حیث، متا، عینه، دست شما نیست. ببین چه قشنگه، لا یملکون تأخیرا اما قدمهم الی. چیزی که خدا قرار تقدیم کنه شما نمیتونید تأخیر بندازید. لا یستطیعون تقدما الی ما اخرهم عن، نمیتونید جلو بیفتید و تقدم داشته باشید نسبت به چیزی که خدا رو تأخیر انداخته. جعل لكل روح منهم قوتا معلوما، مقدارش هم معلوم و مقسومه، هر روحی از ارواح یه مقدار رزق معلوم مقسوم. دوستان این فقط تو رزق مادی نیست، تو رزق معنوی هم همینطوره. چه لذا تعبیر کرده جعل لكل روح منهم، تا ارزاق معنوی هم که بعضی از ماها مثلا حال یه رزقه، حال یه رزق، خدا بخواد میده نخواد نمیده. خیلی وقتا با برنامه‌ریزی تو حال نمیده که بدونی دست تو نیست، یعنی شما همه مقدماتی که برای حال خوب لازم داری یعنی فراهم میکنی انگار نه. یه وقتی هم اصلا مقدمات نیست، میری از حرم رد شی، اصلا نمیخواستی برید، میری تو میبینی اصلا یک اوضاعی میشه، همون تو همون عبور یه حال، مثلا حال جزء رزقه. لا ينقص من زاده ناقص ولا يزيد من نقص منهم زائد، هیچ ناقصی نمیتونه زیاده الهی رو کم کنه و هیچ زیاده کننده ای نمیتونه نقص الهی رو جبران کنه. این نگاه همینه که هست و کار دست تو نیست و برنامه ریزی وقتی و کمی و کیفی فایده به این معنا که دست ما نیست، برنامه ریزی هم نمیگم نکنیم، آدم باید چشم انداز داشته باشه، برنامه ریزی داشته باشه، ولی کارهای خدا بله میگفت که عرضم بزرگ شما. یه وقتی که از رفقامون گفت که انقلاب من میدونم از طریق باطن به ما خبر دادن، اولیاء خدایی که شماها حالا مونده تا بشناسیدشون به ما گفتن که انقلاب همین امسال 3-4 سال پیش تموم میشه و گفتن دیگه سال 97 بساط جمع میشه، شما هم خبر ندارید و تموم شد دیگه. بعد از اونم یه بچه ها میگفتن که این چه حرفیه، مثلا شوخیه، مگه علکیه، مگه خدا یه نظامی رو درست میکنه که این. حالا نگو همون شعر کیکیه، یه چیزی بیتی بهش اضافه کردن که آره 40 سالگی اینجوری میشه اونجوری میشه. بعد یکی از این طلبا گفت بذار یه استخاره بکنم، تفعلی بزنیم به قرآن ببینیم چی میاد. خیلی جالب بود، قرآن رو باز کردن، اومد لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. بله اولش هم اینه که علم عجلش دست خداست. شما چه ربطی داره بشینید بگید یا 40 سالگی تموم میشه 45 سالگی 50 سالگی به من شما چه ربطی داره؟ خدا بخواد انشالله عوض میشه نظام، که امیدواریم به زودی این اتفاق بیفته انشالله و نظام حکومت اسلامی جهانی حضرت بیان و جایگزین این نظام بشن، نسخه بروز شده و برتر جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی انشالله دیگه، و اشکالاتی که هست انشالله برطرف میشه. ما امیدواریم که این اتفاق بیفته. متعالا کی، کجا، چطور، ایناش دیگه دست ما نیست. آقای خوشبخت بهشون گفتن آقا اگه جمهوری اسلامی سقوط کنه چی میشه؟ ایشون گفت طوری نیست، بهترش میاد. نگاه خوشبینانه به خلقت، به هستی، که هستی داره میره رو به رشد. ما همه فکر میکنیم وای اگه جمهوری اسلامی چی میشه، ایشون گفت خوب بهترم میشه. خب شما نکته ای داشتید؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
اینا یه مورد ظریفه، بعد یه عباد دیگه شدید مثلا که عزاداری حضرات یا مثلا بعضی از ظلم‌ها، بعضی از مثلا چیزهایی که می‌بینیم، خب اینا دعوت شده که شما اصلا کتاب بشین ولو در ظاهر. خب اینو چی می‌بینیم؟ اینه که می‌بینیم مثلا خب بغضی که محبتی که به اون اولیاء خدا داری، بغضی که به دشمن، وقتی بغضه خب دست خدا نیست دیگه، وقتی میداره زور میکنه اینو چی کنه؟
عرضم بزرگ شما که شنیدی تو ماجرای تعرض به خانه امیرالمومنین علیه السلام زبیر چی کار کرده؟ شنیدید ماجراش؟ و سلمان چه کار کرده و تفاوت این دوتا رو و آخر عاقبت اون چی شد، آخر عاقبت این چی شد؟ ما یه چیزی داریم به نام اعتراض آرام، یعنی اعتراض همراه با آرامش. فریادم ممکنه بکشی، کسی هم ممکنه بکشی، ولی متلاطم نباشی. ما اصلا اینو نمیفهمیم، اصلا برای ما قابل فهم نیست. ولی شما مطمئن میشه امیرالمومنین علیه السلام اون موقعی که داشت شمشیرم میزد اینجوری شمشیر نمیزد، اینجوری میزد، هر لحظه میخواست نزنه نمیزد و شاهدش هم این که پاشد یه دور زد، یه چرخی زد، بعد اومد شمشیرشو زد. اونم نه به خاطر اینکه متلاطم شد، که بعضی اینجا به اینجای تاریخ گیر میدن که آب دهان که انداخت حضرت متلاطم نمیشه، چی یعنی چی که حضرت، نه حضرت میخواد به عالم نشون بده که از سر کینه شخصی نزن، از سر تلاطم نزن. به این میگن فریاد بدون تلاطم، انتقاد بدون تلاطم. تو ما رأیت الا جمیلا بگی، علاوه ان الدعی ابن الدعی هم بگی، حرومزاده بچه حرومزاده هم بگی، فوش خاروبار بدی و در این حال متلاطم نباشی. کار من و شما نیست، حالا کار بنده که نیست، شما انشالله خدا بهتون توفیق میده، ولی یه همچی چیزی داریم تو تاریخ، حالا نمونه های مختلف متعدد. قطعا قلب سید الشهدا تو تمام مراتب این جریان اون قلب آرامه، ولی خب تظاهرات باید گاهی اوقات جور دیگه بشه، چون اگه جور دیگه نباشه مردم راه رو گم میکنن. آقای خوشبختی وقت گفتم دعوا میکردن توی قضیه، دعوایی میکردن که ستونای مسجد انگار داشت میلرزید، با یه بند پای سر مسئله همین اصلاحاتچی ها و اینا داشتن صحبت. بعد که تموم شد دعواشون، که ما حالا رنگامون پریده بود، گفتیم بای الان دعوا میشه، مثلا الان کتک کاری میشه، یه دفعه برگشتم این بری گفتم این نخودای آبگوش توی کم بیشتر بریزی، اون چی بود، این چیه؟ ما وقتی دعوا میکنیم تلاطم پیدا میکنیم، اینا نه. البته اینم بگم خدا یه مش آدم کم ظرفیت همیشه میآفریند، اینا برن داد و بیداد کنن، سر و صدا کنن تو خلقت، و چاره ای هم نیست، باید هم باشن، اگه اینا نباشن کارا جلو نمیره گاهی اوقات. مون تا خیلی وقتا این آدمای کم ظرفیت همون یا لا یزال یا عید و حاضر دین به رجل فاسقن، خیلی بد آدم این نقش رو تو خلقت بازی کنه، یعنی یه آدم فاسقی باشه که خدا از او در راه تایید دینش استفاده میکنه، این هست.
مثلا یکی میزنه تو سر بچه یتیم، اینجا شما استراب نمیگیری، ولی خب این غضب بدون استراب داریم دیگه،
غضب به چه معنا؟ به این معنا که بری یه لگد بزنی تو چونهش، آره به این معنا اگه غضب میگی، یه مش بزنی، نمیدونم یه چک بهش بزنی، یه داد نعره حیدری سرش بکشی، بله به این معنا داری. ولی اینجاشون ظاهرا اینجوری نمیشه، حتی اون موقع هم شاید نشه، خودشون نشده، خودشون گفتن الهی رزم به رزاک، ما رأی تو الا جمیلا، عشقی هم میریزن، باید هم بریزن، وظیفه است، چرا نباشه، انلم چیه فتباکه، تباکی کن، تباکی یعنی چی؟ تباکی چی معنی میکنن آقایون؟ نه خودتو گریزن نیست، به زحمت عشق از چشمان خودت فرو بریز، یعنی برو توی فرایندی که گریت بیر، حتی میگم به مصیبت‌های خودت فکر کن که اینجا گریه کنی، وظیفه داری گریه کنی، گریه کردن اونجا دستوره، وظیفه است. البته ما چون ظرفیتمون کمه معمولا گریه هامون اونجوری، اونم خیلی ثواب داره، اونم خیلی رشد میده، ولی یه مدل دیگه هم هست که اونم خیلی بعضی ها داشتن اونجا. خدا رحمت کنه آقای آشق حسین کبیر، منبر میرفت پیش آقای بهجت، بعد آقای بهجت خب عکس العملشون خیلی مثل ما به روزها مثل ما نبودن دیگه، کلن علمای ربانی اگر دیده باشن آقایون، مثلا یه جایی وسط روزه آقای بهجت اینجوری کرد، شیخ حسین عصبانی شد، گفته بود که بگیرید آقا خودشو کشت. یه جور دیگه ای، اصلا یه سبک زندگی دیگه ای، ما خیلی امام کاظم علیه السلام میندازن زندان، وارد که میشه نقل تاریخ دیدید دیگه، حضرت سجده شکر میده، میگه خدای من از توی خلوتی میخواستم یه جایی بشینم دست در نمیاد، یعنی خودشون تو مصیبت ها تو گرفتاری ها همیشه اون دست الهی رو میدیدن، نظام احسن رو میدیدن، تقدیر الهی رو میدیدن، بعد تمام خلقت رو با هم میدیدن. شما ماجرای سید الشهدا رو اون یه روز رو نگاه بکنی، بله تلخه، ولی این یه روز رو در کنار حالا ما که میتونیم یه 1400 سال بعدش هم یه نگاهی بندازیم، با این 1400 سال میبینیم، میبینی چه عظمتی، چه زیبایی، ما رأیت الله جمیلا، مال اینه که داره اینا رو با هم میبینه، از بالا نگاه میکنه و از بالا خیلی قشنگ، از بالا همه چیز سر جای خودش، حتی اون تلخترین اتفاقاتش هم سر جای خودش، اون وقت یکم از بالاتر نگاه بکنه کسی دوره ظهور و اینا رو هم ببینه دیگه، اون دیگه خیلی اون تا حالا اینا رو چون خیلی فهم عرفی نداره، ما توصیه نمی‌کنیم شما طلبای اینا رو برید عموم مردم میگه سوء برداشت میشه، بعضن یه حرفای مثلا سید ابن طاووس و اینا زدن یا بعضی از اونوریام زدن که اینا همین چون فهم عرفی نداره متاسفانه، یه وقت آقای بهجت میگفتن همون جمله سید ابن طاووس رو نقل میکردن، ولی یه تعبیر مثل این داشتن که ولی اینها را نمیشود گفت. حرفایی که میشه بگیر میگن آره. بعد این استاگرام لعنت. خب بله دیگه، یه بعضی از آقایون معتقدن این فتوایی که میگم خیلی مهمه، خوب دقت کنید، معتقدن اجتهاد کردن برای کسی که به ملکه اجتهاد نرسیده است حرامه، فتوا میدن به این معنا، خیلی هم حرمتش شدید و اکیدی داره، برای ما طلبه هم دارن این حرفو میزنن، چون مردم عادی که اجتهاد کردن، اجتهاد کردن یعنی این که از قواعدی که برای اجتهاد هست استفاده کردن و فتوا یا قضا که جلسه پیش عرض کرد قضاوت کردن یا فتوا دادن، این رو میفرماین قبل از رسیدن به اجتهاد کسی این کار رو بکنه برایش حرامه، بدعت، بدبینی به دین، تنفیر مردم عن دین، نه همه آثار این روش که الان هم تو همین فضای چیز فراوانه دیگه، اینا زیاده تصویر.
در راستای سوالی که چون داشتن بعد از حالا تعابیری که الان تو مکتب مثلا روایت هایی که اشاره میبینه مثلا مثلا گریبان شاید دادن، حتی بعد جا مثلا یه نقواش هم پرم دادن مثلا مثلا اینجوری روایت شده اینجوری هم مونده مثلا تعبیر مثلا عجل وفاتی و
نه اینا رو نگن، خب مردم متوجه نمیشن چه ظلمی شده دیگه، اینو باید گفته بشه، عرض کردم مثلا همون نعره کشیدن است، مثلا اون شمشیر، از شمشیر زدن که بدتر نیست، حتما همینطوره، یعنی باید این اظهار بشه تو عالم که بابا این ظلم در اثر تبعیت از شهوات و جهالت بشر به اینجا میرسه، مردم دنبال شهوتتون نرید، مردم دنبال جهلتون نباشید، جهلتون رو برطرف کنید، اینو باید فریاد بکشن اهل بیت توی تاریخ، اگه امیرالمومنین علیه السلام سر در چاه نکنه و اون بند خدا نبینه خب این اتفاق نمیفته که. حالا بعضی باز اینجا مناقشه میکنن که با حضرت سر در چاه چه نیازی داره امیرالمومنین که با چاه درده، نه امیرالمومنین نیاز به چاه نداره، همه دریاهای عالم باید بیان با امیرالمومنین درد دل کنن، اون تلاطم پیدا نمیکنه که، اشتباه نکنید، ولی امیرالمومنین علیه السلام باره جلو چشم یه نفر یکی دیده دیگه، ریا خیلی چیز خوبیه، بله ریا یعنی نشون دادن خیلی چیزا، ریا همیشه بد نیست که، باید گفته بشه، باید اعلام بشه، باید لیر او منکم الافته و چیه اون تعبیری که الاجتهاد، باید دیده بشه اینا از شما دیده نشه، بله ظلم بزرگی شده شکی هم تو این نیست، باید اعلام بشه انا قتیل العبرات، اصلا اگه نبود محاضیر و توالی فاسدهی که این جریان عزاداری خاص داره، علما معمولا به حکم ثانوی منع میکنن، ولی حکم اولش قابل تجویز هست، فی الجمله قابل دفاع، خیلی هم قائل بودن، اگه اون عوامل نبود خیلی بعضی این عزاداری ها جلب توجه میکرد و حساس میکرد انسان رو که چی شده، چرا اینا اینجوری میکنن با خودشون، مگه چه اتفاقی افتاده. من خودم موافق اون حکم ثانوی هستم، اون فتوای آقا و اهل مذهب و اینا رو قبول دارم، ولی صبح عاشورا خدا روزیتون کنه انشالله مشرف شید کربلا، یه اتفاقی واسه آدم میفته که وقتی دیگه نمیفته، یعنی شما وقتی اون جمعیت رو میبینید که وارد میشن به حرم با اون وضعیت، خود اهل بیت برای همین این کار رو کردن، اگه گریبان چاک دادن، اگه سر رو کوبیدن و زخمی کردن خودشون رو، که اینا طبق نقلای تاریخی دو تا نقل یا سه تا نقل من پیدا کرده بودم این وقت برای همین قضیه، خب زینب کبرا سلام الله علیها قطعا کوه سر ما رأیت الا جمیلا، اون معرفت حضرت همیشه ما رأیت الا جمیلا است، ولی اگه این رو اظهار نکنه که خب اینا بشر رو نابود میکنن با جهل و با شهوت، لذا باید فریاد بکشه آدم، باید نعره بزنه، باید نمیدونم شمشیر بزنه، باید کتک بزنه، باید فوش بده یه جایی، باید لعن کنه، باید سب کنه. اینا قابل جمع هم هیچ منافاتی هم با هم نداره. همه چی باید بگم، بله، بانل انکسار باید باشه، چه میدونم انکسر زهری باید باشه، اینا حتما هست. القلبو چیه اون تعبیر، منتها میگم بعضی اصلا فهم، یعنی نمیشه تو ظرف قلبشون یه هم چیزی که یعنی ممکنه آدم اینقدر مؤمن باشه، اینقدر خدا حاضر باشه جلوش که مثلا بچهش هم اگر از دست رفت تکون نخوره، اتفاقی براش نیفته فلان اینا. بعضی علما ما یه چشمه‌ای نشون دادن تو طول تاریخ که آدم بفهمه اهل بیت چی بودن که در اوج بودن. این که گفت فرزند آیه میر جواد آقا افتاده بود، مرده بود، ایشون مراسم جشن عید قدیر داشت، گفته بود هیچ چی نگید، خانم ما رو ساکت کرده بود، بچه افتاده تو حوض خفه شده بود، گفته بود الان مجلس به هم میخوره، همینجور معمولی نشسته بود مجلس جشن عید قدیرشون که هر ساله بوده برگزار که بعد از جلسه با آقایون گفته بود یه چند نفری بمونید میخوایم بچه رو تجهیز کنیم. خب اینا رو برای مردم میگی یا حمله بر بیرحمی میشه یا اصلا باورشون نمیشه. یا اینجا چون ظلمی اتفاق نیفتاده فریادی نمیکشه این عالم ربانی، ولی اگه همین قضیه ظالمانه باشه مطمئن باشید میرن گریبان چاک میدن، نمیدونم سر صدا میکنن برای بچهای خودشون علما اینجا، برای سید و شهدا که میرسه میبینید گل میریزن رو سرشون، نمیدونم پا برهنه میان بیرون چیکار میکنن. این برای اینی که این نکته رو تو تاریخ ماندگار کنن. عجب بچه شون، یعنی
جنبندی صحبت جلسه قبل بودم این جلسه اینشی که اصلا بین مسافر دارم فرمی نیست
بین چی؟
مسافر، چون شما یه تعارض ظاهری به وجود دارید که مثلا موسایی هست و خضری هست، بعضی میخوان موسا بشن بعضی ها خضر میشن، ولی عملا اینجا موسا و خضر هم هیچ فرقی ندارم، فقط شرایط بیرونشون
فرق کرده. یعنی وظیفه‌ای که به او محول شده اونه، وظیفه‌ای که به این محول شده، و چون اون وظیفه قرار به او محول بشه یه لوازمی در اختیارش قرار دادن و که آقا فرمودن روحیات شخصی مرحوم امام با روحیات شخصی مثلا دیگران فرق داره. بله، خضر چون قرار نیست بره با بنی اسرائیل درگیر بشه، فوکزه خضر فقضا علیه نداریم، ولی موسی علیه السلام چون قراره بره بنی اسرائیل گوساله پرست و چیز کنه هدایت کنه، یه قدرت بدنی خدا اینجوری هم بهش میده که با مشت آدم کشتن چیز شوخی نیست، معلومه خونه فرعون خیلی خلاصه رسیدگی خوب بوده اونجا، گوشت بره خوردن اونجا.
بعضی فرض کنیم حتی اعتراضای حضرت
موسی به حضرت خضر مال روحیه است. بله دیگه، باید بنی اسرائیلی همچی گفت یک پیغمبر قوی شدیدی خدا بر اونها مبعوث کرد. واقعا همینجوره، پیامبر معمولی نمیشد بره، حضرت عیسی علیه السلام چه بسا نمیتونست بنی اسرائیل رو چیز کنه. بنی اسرائیل هم دیگه، بنی اسرائیل همین الان بچه هاشون هم هستن دیگه، نسل اینا همون ژنه ماشاءالله. میبینید هیچ ضابطه، میدونید که اینا رو اروپایی ها، اینا آمریکایی ها اینا رو بیرون کردن، گفتن اینا تو کشور ما بیچاره میکنن، بریم به یه جای تو خاورمیانه یه جای به اینا بدیم که یه نقشه‌ای بوده که اینا رو، اصلا یکی از عواملی که باعث شد این کشور ایجاد بشه این بود که اینا رو جمع کنیم، من این ور اونور نابودمون کردن، تو هر کشوری هستن دارن آتیش میسوزونن، واقعا هم همینجورن دیگه، آروم که نمیگیرن، باهوش هم هستن، مغرور هم هستن، خودشونو نژاد برتر میدونن. بله، اینا رو ببریم یه جایی از کشور خودمون. الان اعتراض ما همینه که چرا ما باید جور شما رو بکشیم. پس بین موسی و خضر فرقی نیست، تو این که هر دو بنده خودن، ته کمال بندگی خداست، مهم نیست بندگی است اجتماعی یا بندگی فردی. خوب دقت کنید که طلبه ها افسرده بشن اگه تاثیرگذاری اجتماعی نداشتن. عرض ما اینه آقا جون، شما اومدی حوزه بشی بنده خوب خدا، به این نقطه برسی حضرت از شما راضیه، چون شما عالمی را اصلاح کردی، عالمی که عالم اکبره، عالمی که از عالم بیرون بزرگتره، عالمی رو اصلاح با چند قاره. گفتم آقا شوخی میکرد، میگفت یه کشوری از هیچکی نرفته تبلیغ، خیلی هم نیاز داره، خیلی هم بزرگه. بعد طلبه خیلی دست پا میگفت آقا من حاضرم، من آقا پول نمیدن، نه طوری من جهادی میرم اونجا. بعد گفت برو تو کشور نفس خودت یکم تبلیغ کن که بادش خالی شد. ما فکر میکنم حتما باید یه فضای اجتماعی باشه، ما بریم اونجا حرف بزنیم، مثلا 500 تا لایک بخوره، 1000 تا کامنت بنویسن، چی بنویسن. ما فکر میکنم اینجوری این خالیه، اون وقت این مونده، تهش اونه. تو اون مسیر، تو مسیر بندگی خدا به یکی مسئولیت اجتماعی میدن، به یکی نمیدن. اصلا هم نباید قصه بخوره اون که بهش مسئولیت اجتماعی ندادن. یه روایتی دیدم این روزا خیلی عجیب بود، از آیه خوشوقت خوندم توی یکی از پیامایی که دارم میشون. تا حالا من اینو نشد رئیس القوم خادمهم رو شنیده بودم، ولی داشت رئیس القوم اشقاهم، شنیده بودید اینو؟ خیلی عجیب و چقدر دقیقه. رئیس القوم چیه؟ اشقا، نه به معنی اونی که شما تو فارسی میگید. اشقا تو عربی یعنی چی؟ یعنی بدبخته، اینجوریه بدبخته. رئیس شدن بیچاره میکنه آدمو. همه اولیاء خدا، اولیاء خدا از رئیس شدن فراری بودن تو طول تاریخ، در میرفتن. موسی علیه السلام خدا بهش گفت، پیغمبر گفت ارسل الی اخی هو افصح منی، خدا این خیلی بهتر از من، بابا میخوام پیغمبرت کنم. نه خدا، این دوست ما، این برادر ما، بیانش خیلی بهتر از من. خیلی هم جالبه که چقدر خوشبینه، چقدر زیبایی‌ها رو قشنگ میبینه، نقطه قوت برادرش رو میبینه. من یه وقت میخواستم تلویزیون، به ما گفتم بیا صحبت کن، گفتم به دوستمون، گفتم این بهتر از منه. بعد رفتم منت گذاشتم سرش، گفتم به من گفتن بیان صحبت کن، من گفتم هو افصح منی لسان. آخرشم جور نشد خودم رفتم، ولی کلاسش رو گذاشتم، ادای حضرت موسی رو در آوردم. عرضم به حضور شما، مسئولیت پذیرفتن خیلی گرفتاریه، شقاوته. لذا هی اصرار بر این که نه، ما یک اسمش هم چی میذاریم؟ اسمش هم میذاریم ما بخواهیم یه خدمتی بکنیم به انقلاب. چرا من هیچ کاری برای این نظام نکردم، برای رهبر مظلوممون نکردم، در راستای ترویج نمیدونم چی، چرا من هیچ سخنی نگفتم؟ بعد میریم خودمونو میندازیم جلو. روایت ریاست و اینا رو ببینید، خیلی جالب. میگه که حضرت میگه ما هیچ وقت کسی که خودش داوطلب میشه برای مسئولیت رو بر نمیگذینیم برای مسئولیت. خودش میاد طلب میکنه، کاندیدا میشه. اونا که به زور کاندیداشون بکنن اونا خوبن، اونا درد. خلاصه این معرفت بیخیالی و همینه که هست و کار دست خداست و تو برنامه ریزی های زمان بندید گاهی اوقات جور در نمیاد برای مسائل مختلف، این معرفت در رسیدن به حاجت خیلی موثره. در رسیدن به حاجت. و به نظر میرسه، من یه وقت حالا یه اندازه‌گیری تو بعضی از ادعیه انجام دادم، تقریبا به عدد 3/4 1/4 رسیدم، حالا گاهی اوقات ممکنه بالا پایین بشه. یه وقتم گفتم دوستان اگه کمک کنن خوبه تو این قضیه. ببینید دعاهای امام سجاد علیه السلام چقدرش معرفته، چقدرش درخواست، چقدرش گزارشه، چقدرش انشاء و طلبه. الان این همش گزارشه. خدای تو اینجوری اینجوری، کارا دست تو، اول و آخر و تقدیم و تأخیر و جلو انداختن و عقب انداختن و اینا همش کار خودت. اینا رو میگه، بعد تازه یکی دوتا طلب کنارش میذارن. اونی که اون معرفت رو پیدا بکنه اصلا اجملوف طلب هم میشه، طلبش کلی میشه، طلبش زیبا میشه، طلبش مختصر میشه. چیا این حرفا؟ مثلا مثل چی؟ ابتدا
مثلا شما اگه مقدم میکنی بس خوبی ها رو برای من مقدم، قدرت دست تو و قدرت برای من استفاده، برای سلام من استفاده. همش هم اینجوریه دیگه. ما یه بزرگی رو می‌بینیم که صد تا خواهش رو بهش نمی‌گیم. شما الحمدلله خدا بهتون روز و روزی داده. حساب خونه خوبی هستی. اینو من خوبی کنی.
خیلی خوبه. ببینید حالا این دعا رو ببینید. بله، حالا این دعا که تو آخرش همین جوریه. یه حدیثی براتون بگم خیلی خوشحال میشه. که ازش برمیاد اینجوری نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن دعا اینه، المدح ثم الثناء ثم الاقرار بالذنب ثم المسئله. یه پروتکل درخواسته، نه فقط برای خدا ها، از هر کس خواستید درخواست کنید پروتکل رو طی کنید. البته مؤمن از غیر خدا درخواست نمی‌کنه، اما اگر جایی مجبور شدید از کسی درخواست کنید پروتکلش رو طی کنید، حتی از پدر مادر. اول مدح، چه سری چه دومی عجب پایی، به به عالی. بعد ثنا، چقدر به من لطف کردی، یا اونجا ما اومدیم خدمت شما لطف کردید اون قضیه حل شد الحمدلله، چقدر برکت داشت، چقدر خوب بود. این مرحله دوم. مرحله سوم اقرار به ذنب. ما البته مقصرم هستیم، اون دفعه هم نتونستیم درست تشکر کنیم، واقعا ما کوتاهی داریم. بعد سم المزعل، این پروتکل دعاست، ازش هم برمیاد که قضیه فقط سوال نیست. اینجوری که شما میگی شما میخوای همه اینا رو بندازی تو سوال، نه، اصلا ادب دعا اینه که شما وقتی میشینی مقابل خداوند متعال مدح کنی، ثنا کنی، اقرار به ذنب داشته باشی، بعد بری سراغ درخواسته. تو اون مدح و ثنا و اقرار به ذنب و اینا خیلی آروم میگیره آدم. یعنی تو این سه مرحله که شما طی میکنید، لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین، این فرمولیه که ذکر میکنید، تو این مراحل خیلی آدم آروم میشه، چون ما خیلی از دعاهامون اثر توقع، از سر انتظار اینی که باید به من اینو بدی حتما. بعد آروم میشه آدم، که آروم بشه، آروم که بگیره خدا قاشقو میذاره تو دهن آدم. آره، مثل بچه هایی که دست و پا میزنن مادرش میخواد غذا بده، میگه بابا مادر جان آروم بگیر بهت غذا تو بدن، اینقدر تیکون نخور، اینقدر اینو. بعد که آروم میشه، حضرات میخواستن ما رو آروم کنن، بعد درخواست رو مطرح کرد. احساس من اینه که اینا درخواست نیست، حتی چه بسا مقدمه درخواست هم، یعنی شما شاید بیانتون اینه که مقدمه درخواست.
به به، همین دیگه کافیه دیگه، مثلا خود اینو به هر کسی که بگیم،
اون بعدش هم داره که
میشه که بچه کافیه
و حل یاره همون ضعیف الا القوی
هم. خود حالا بعضی اون مناجات ادامه دادن، حالا من فقرا گفتم فقیرم، میگم من فقیرم، مشکل دارم دیگه.
خوبه، این دقت خوبیه که دقت خوبیه که خیلی از گزارش‌ها چه بسا همون به نیت درخواسته، مثلا همین که من اینجوری هم تو اونجوری،
ادبش اینه که اخباری باشه
مثلا. آره خوبه، یعنی برداشت خوبی، یه مقداری گزارش‌ها رو به سمت، بعضی از گزارش‌ها رو به سمت درخواستی بودن می‌بره همینطور. بله، میگفت که یکی از علما میگفت همه دعا رو تو این کار این پیرمرده دیدم. میگفت تو مشهد بودیم، یه پیرمرد اومد جلو حرم گفت آقا جان نه مدنوم نه متنوم، تو هم مدنی هم متنی. میگفت همه دعا همین هستن، دعا برای اینی که شما به این مقام نه مدنوم نه متنوم و تو مدنی و متنی برسید، اصلا دعا برای این تشریح شد. خب این یه گزارشه دیگه، یه حالت اصلا درخواست توش نیست، ولی به قول شما برای اینی که، یعنی خب حالا که نه میدونم نمیتونم پس رد کن بیاد. و یه اخ آقای خوشبختی کسی، من گفتم آقای بنده خدای بود با زیر پیرهنی نماز میخون، ما بهش گفتیم آقا خب یه لباسی چیزی بگو، گفت خدا که میدونه اون زیر چه خبره. ایشون خیلی خندید، یعنی اینه که من بعد یه جمله خیلی جالب بود، گفت که خدا میدونه اون زیر چه خبره ولی برای تو بده. یعنی قضیه این که ادب تو اینو افتضاح نمی‌کنه. ما خودمون اگه گفته عطر بزنید، خود مثلا میخواد عطر ما می‌زنیم، مثلا خدا خوشش بیاد از بوی عطر. نه، این برای این که ما به این باور، ما خدا رو به رسمیت بشناسیم تو زندگی. این چیزی که ما خیلی وقتا قاب، خیلی از دستورات دین به این نیته، برای این که ادبت رو نشون بدی و تو خودت به باور برسی. اینا هم خیلی وقتا برای همین ادب اندلاهه و آرامش و آرامش. اون دعای هفتمم قشنگ همینه، یعنی یه گزارش از خدا میده، بعد یه وضعیتی از خودش مطرح میکنه حضرت، بعد درخواستو شروع میشه. یا من تو حلو بهی اوقد المکاره، یا من یفزع بهی حد الشدائد، یلتمس من هول مخرج الى روح الفرج، روح الفرج زلت لقدرتی کساب، تسببت به لطف کل اسباب، جراب قدرتی کل غذا، مزد الى ارادتی کل اشیا، به مشیتی که دون قول که، به ارادتی که دون نهی که، انتل مدعوف، انتل مفزع. بعد تا اینجا گزارش از خداست، حالا گزارش از خودم. وقت نظر بیاره به موقت تک عدنی سقلو علم من بی موقت به هونی حملو، اینم کار خودته، به قدرتی که عورت تو علی، به سلطان که وجه تو علی. باز دوباره فلا مستر علما عورت، لا صارف علما وجه، همه اینا گزارشیه. بعد میرسه به اون فرازش، وفتح لی یا رب باب الفرج به تولک و اکثر عنی سلطان الحمل به تولک، میرسه به نقطه درخواست.
یعنی اون اتفاقی که واسه بعدم میفته و این هیچ ربطی هم به تلاطم نداره. مثل چی میمونه؟ مثال که هم بزنم رسید اینه که وقتی حضرت زخمی میشدن خون میومد. اینجور نبود که حالا زخم میشن و بگه حالا خونم بیا، نه. این تو دنیا اقتضای این است که روح حضرت زخمون جسم نمیتونه این مصیبت رو تحمل کنه، اینکه با نر انکسار میشه، نه اینکه روح حضرت نتونسته تحمل بکنه. این مصیبت اینقدر بزرگی که این جسم هم نمیتونه تحمل بکنه. یعنی به نظر میرسه که باید تفکیک بزنیم بین اون که اون تراشون فرمایش شما که رزن به رضا که کاملا توی یک مرحله هست، ولی این مرحله
حالا اشکال این حرف شما، این بیان شما اینه که این عوامل مؤثر بر جسم نیستند، اینها عواملی هستند که مؤثر بر روح هستند. یعنی اصلا قصه جاش جسم نیست، قصه
جای
آها احسن نمودش. یه توجیه دیگه ای دارن که آقایون میفرماین، بحث اینه که میگن میانی حیث ملکی و ملکوتی درست میکنن برای اهل بیت و میگن که اینا یه بعد ملکی دارن یه بعد ملکوتی دارن، تو ملکوتشون هیچ اتفاق نمیفته ولی تو این ملکشون بالاخره اینا انسانن دیگه، انسان عادی هستن دیگه. از اون حدیث القلب و ینکسر و دمع و یجری هم استفاده میکنن که این مثلا مال حیث ملکی حضرات، که حالا اینجا بحثای معرفتی هست، منم خیلی وارد نیستم، ولی اجمال قضیه